حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. سمک عیار در طی داستان خود را به هر شکلی درآورده بود، الا زاهد عابد روشن ضمیر. لباسی از گیاه بر تن کرد، شاخه هایی از نسرین و ریحان بر سر بست، چند دانه گوهر شبچراغ با خود همراه کرد، ریشی اسپید و بلند تا به ناف بر چانه بست. در دل کوه در دفینه‌ای به نماز و تهلیل و تسبیح نشست، چنان که آوازش به گوش قابوس رسید. قابوس به دیدارش آمد، شخصی پیر دید، سخت نورانی در عبادت ایستاده، سلام کرد. جواب داد: این چه رنج است که مرا می‌دارید؟ از این جایگاه بباید رفت، مرا از طاعت باز می‌دارید، مرا به خود رها کنید. قابوس به حرمت در پیش آل مفروض ایستاده، نردبان ناپدیدار کرده، صفه ها پوشیده و همچون صومعه کوچک. قابوس گفت: ای زاهد، من شاه قابوسم، به خدمت بدان آمدم تا کار من با این لشکر بگویی که چون خواهد بودن. اول مفروض گفت: ای قابوس، سخن بهتر از این گو، پادشاه در همه عالم یکیست، یزدان، تو بنده عاجز، شاه چگونه توانی بودن؟ در هر دم صد هزار چون من و تو بیافریند و قهر کند، شاهی او را سزاوار از خواندن، تو گماشته یزدان بر خلق خدایی. و احوال شما، من بنده عاجز غیب نمی دانم، غیبدان به حقیقت یزدان است. با این همه اگر صلح کنید و خون ریختن خلق در باقی کنید، شما را بهتر باشد، در قیامت گرفتار نشوید. قابوس با خود گفت: سخن این است که زاهد میگوید، من و هزاران من چون سزاوار شاهی باشد؟ با این همه ندانم چه میباید کردن که او دلازرده شود که از بحر پیکار کردن و خون ریختن آمده است. صلاح نشاید کردن. نیز خواهم تا بگویی که این پهلوان با فرخ روز برمی آید یا نه. پهلوانی به سراغش اومده بود، در واقع کسی هم خبر نداشت، اسمش هم نگفت سراغ پهلوان، ولی ما یادمونه که خبرش به آل مفروض رسید. آل مفروض گفت: ای قابوس، غیب یزدان دارد، مرا معلوم است که سراغ پهلوان پیش تو به یاری دادن تو آمده است. اسم را گفت، این یارو بدبخت. جهد کنید صلح پدید آید، بیش از این نخواهم گفتن که مرا از طاعت خدا باز داشته اید. قابوس عجب داشت، نام سراغ چگونه دانست؟ گفته: ای زاهد، چه خوری در این جایگاه؟ نگاه میکنم هیچ نمیبینم، نه نان و نه آب داری نه پوشش، عجب است که به چه زندگانی میکنی. آل مفروض گفت: ای قابوس، یزدان مرا روزی چنان که به کار است میفرستد، چرا ذخیره باید کردن؟ هر آدمی را آنچه به کار باید از خزانه غیب میفرستد، مرا به کار جهان چرا مشغول باید بودن؟ از بسیاری گفتن از طاعت باز ماندم، از این جایگاه نیز بباید رفت و جایگاه آسوده مقام کنم. قابوس گفت: ای زاهد، این چه جایگاه است؟ برخیز به مقامی خوش برم، یعنی تو را به مقامی خوش برم. آل مفروض گفت: ای قابوس، من در میان آدمی چه کار دارم که طاعت خدا به مراد نتوانم کردن؟ هرچند که قابوس شفاعت کرد که آل مفروض را ببرد، قبول نکرد. قابوس روی باز پس نهاد و برفت. همه ی راه با تومار و شمشاد و دیگران سخن زاهد می گفت تا به لشکرگاه باز آمد. شب در آمده بود، از هر دو جانب طلای بیرون رفتند. تومار امیر طلای قابوس بود و امیر طلایه فرخروز گیل و گیلک و کاوه. فرخروز را گفتیم که هوس گرفته بود که سراغ پهلوان را ببیند که چون مردی است. چون جهان تاریک شد از پیش گلبوی گلرخ بیرون آمد. با گلبو گفته بود که چون وقتی از پیش تو بیرون روم گاه و بیگاه مگو کجا می روی، مرا به دست باز مگیر. چون فرخروز سلی پوشید و سوار گشت رو براند گفت بروم. اینجا یه نموره بالاخره روانشناسی یا مناسبات زن و شوهری رو میگه دیگه. حالا ملکه و اینا هم این زنهای عادیه دیگه. شوهر وقتی میخواد بره بیرون کجا میری این وقت شب، چیکار داری، با کی کار داری، چرا میری؟ میگه قبلش زنگشو حق کرده بود که آقا به من گیر نده، من هر جا بخوام برم. به قصه هم ربطی نداره ولی این خوشمزگی های راویه. رو برا نهاد گفت بروم، باشد که سراغ را ببینم و برسنجم. که دو روز گذشت بیشک او بیرون آمده باشد که آسوده گشت. این دیگه خستگیش در رفته دیگه. که مردان را قرار نشستن نباشد و مردان مردان را بسنجند و بشناسند. چون صراف که خواهد زر بشناسد که در آن چیست بر محک زند نیک و بد آن بداند. مردان همچنان آزمایش هم کنند تا بدانند که در او چیست. پس همچنان با خود هر چیزی می گفت می آمد. به کنار طلایه یه لشکر خیش رسید گفت چنون بروم که ایشان ندانند. این بگفت و می آمد. به کنار طلایه یه لشکر ایشان رسید، از کنار طلایه بگذشت چنان که کس او را ندید. از قضا چون تومار لشکر راست بداشت با خود گفت پیش زاهد روم و احوال خود باز دانم. که در جوال زاهد رفته بود، به دام افتاده بود. تقدیر یزدان، فرخروز بدان را افتاد که تومار پیش زاهد می رفت. چون اسب تومار بوی اسب فرخروز شنید شیهی زد. فرخروز کمان در دست داشت، تیر در کمان نهاد، به آواز اسب بینداخت. تیر بیامد در بناگوش اسب بنشست اسب تومار، چنان که از دیگر جانب بیرون آمد. اسب بیفتاد، تومار برجست، نعره زد. گفتیم کیست که زهره دارد که پیش مردان آید در شب تاریک و چنین معاملت کند؟ منم تومار، تومار پهلوان. تومار این سخن از دو معنی می گفت، از ایمنی و از ترس. اما از بهر آن که اندیشه در دل وی گذر نمی کرد که این جایگاه کسی بدان جایگاه بیاید. فکر نمی کرد که از دشمن کسی اینجا باشد. چون فرخروز نام تومار شنید، اسب در سر وی جهانید. سخن نگفت که من کیستم، تیغ برکشید بزد بر سر تومار. چنان که تا کمرگاه به دو نیمه کرد، صفرا به وی برآمد. بیهوش گشت چنان که هرگز باز هوش نیاید، مرد. فرخروز از هر جانبی برمیگشت بر امید آن که سراغ را ببیند. نزدیک عالم افروز رسیده بود، ناگار روشنایی بدید. به جای آورد که روشنایی گوهر است. که روز افزون او را بدید، سنگ بر هم زد، سمک بشنید، گفت سید آمد. فرخروز چون آواز سمک شنید بر جا بیستاد. زمانی عالم افروز انتظار می کرد، کسی نمی آمد. فرخروز چون کسی ندید پیش آن روشنایی آمد. نگاه کرد، عالم افروز را بدان گونه دید، او را بشناخت که از روز افسون شنیده بود. گفت شاد باشی مرد، ای پهلوان جهان، ای عیار زمانه. بنگر که خود را چگونه برآورده است. ندانم که بدین چه حیلت کرده، عظیم زهره دارد که در میان چندین هزار دشمن آسوده و ایمان نشسته است و فارق از هر که در جهان و بی اندیشه از کار دشمن. که اگر بدانند که این کیست، هر درم سنگی گوشت از آن وی به دست ده کس باشد. اینا رو با خودش داشت میگفت. با خود گفت او را بیازمایم تا مرا میشناسد، زبان خود بگردانید. بیامد گفت ای زاهد سلام من بر تو باد، لشکرگاه سلام من بر تو باد. اول مفروض نگاه کرد گفت ای شاه این چه کار است که تو کردی؟ لشکرگاه بگذاشتی بدین جایگاه آمدی تا چه کار کنی؟ تنها در میان دشمن؟ اگر دشمن شبیه خون برد آزمایش را، خواسته که سراغ آمده است تا مگر از بهر نام خیش کاری بکند، کدام پهلوان جواب ایشان خواهد داد؟ گلبو را با چگل ما که مردان دخت آنجا نیست، آخر نگاهداری بگردی تا مگر گیتین و ما با شروان بهشت بیامدی؟ بازگرد برو که مصلحت نیست تو را این جایگاه بودن، لشکرگاه خود را نگاهداری به بود که صد کار دیگر بکنی. ندانم که تو به چه کار آمده ای، از بهران که مگر سراغ را دریابی؟ آمدن تو را حاجت نیست، آخر من به کاری آمدم و خود را بدین گونه برآوردم که کاری بسازم. فرخ روز گفت نیکو دانستی، مرا هوس آمد که سراغ را ببینم و او را برازمایم. اول مفروض گفت ای شاه من این معنی خود تو را گفتم که بدین کار آمدستی، صبر بایست کردن که فردا در میدان آمدی و او را فردا در میدان بدیدی. شتاب در کارها کردن مصلحت نیست، بازگرد نباید که کسی بیاید که تومار را گرفته بودم و به دست ابرک بفرستادم، پنداشتم که در بند است، پروندوش پیش من آمده بود، نباید که بیاید. پرندوش یا پروندوش همون چیزی که ما امروز میگیم پریشب، در واقع شب روز گذشته. میگه به هر حال داره میگه که من داشتم اون تومار رو میگرفتم. فرخ روز گفت تومار را در راه یافتم، مگر پیش تو میامد او را بکشتم. اول مفروض گفت همه دشمنان تو چنان باد، اکنون بازگرد که سبب آمدن تو عجل تومار بود که آمده بود. شاه را بازگردانید بدان قرار که در میان لشکرگاه قابوس نرود. اول مفروض گفت ای شاه خود را از آن چاه ها نگه دار که هندسه وزیر گفته بود که به راه برکندند. فرخ روز رو به راه نهاد و برفت. حق تعالی تقدیر کرد که در دره شرناز چون روز روشن شد، شروان دخت پنهان پیش مردان دخت آمد، او را بپرسید. گفت ای ملکه جهد میکنم تو را از این جایگاه بیرون برم، چاره نمیدانم و از بهر کار تو در این دره باز ماندم، اگر نه مرا چه کار به تعزیت داری؟ بلی اگر خلق 70 دره بکشتندی تعزیت هیچ کس نرفتمی، اما از بهر تو بدان نیکی که تو با من کردی و فرخ روز کرد جهد کنم که از دست من کاری برآید. مردان دخ بر وی آفرین کرد، زبان برگشاد و احوال شرح خادم بگفت. یا شرح خادم گفت که چگونه ساخته ایم و تو را از بهر آن کار در رنجه کردم. شرماندوخ گفت بند از تو برگرفتن آسان است، اما از در بیرون رفتن دشوار است. خادم گفت ای ملکه به اقبال مردان‌دخت امشب قابوس به در نیامده است، راه خالی، او را برگشاییم، با وی همراه باشم و از در بیرون کنم تا برود. چون از در بیرون رفت لشکر جهان هیچ با وی در دست ندارند. مردان دخ گفت بیش از این شما را نیست، مرا از در بیرون کنید، باقی خود دانم. ایشان بند از پای مردان دخ برگرفتند، زره آوردند، در پوشید و بند سخت کرد، یعنی سفت بستند. پس آنچه شروان دخت پوشیده بود بیرون کرد، در وی پوشانید تا اگر کسی او را ببیند بگوید کنیزکیست با دختر شاه، کنیزکیست با دختر شاه. پس اسب آوردند، مردان دخت سوار گشت. شروان دخت گفت من در خدمت بیایم تا اگر کسی شما را ببیند چون من باشم گمان نبرد. مردان دو گفت ای ملکه، آنچه تو کردی تمام، تو بر جای می باش تا من با خادم و این کنیزکان بروم، به سلامت باش. این بگفت و با خادم و کنیزکان رو براه نهادند، به سر در را آمدند. مردان دوخت ایشان را بازگردانید با نشاط، رو براه نهادند. اتفاق ایزدی بدان جانب افتاد که فرخ روز بود. در آن ساعت بود که فرخ روز از پیش آل مفروز بازگشته بود. هر دو به هم رسیدند. اسب مردان دوخت شیه زد. فرخ روز گفت دیگر تیر در کمان نهاد، گفتش اضافیه، تیر در کمان نهاد که در دست داشت بینداخت. مردان دخت چون آواز کمان شنید، خود را از اسب در انداخت تا تیر از وی در گذشت. به زمین آمد به زبان هفتاد در گفتیم کیست؟ فرخ روز سخن نمی گفت تا کس او را نداند. اسب در سر وی جهانید. مردان دخت از جا بر آمد، بر اسب سوار گشت که با وی در آویزد. که فرخ روز در آمد تا او را بگیرد، بوی عطر شنید. فرخ روز اینان باز گرفت، گفت این زن است. با خود گفت ممکن باشد شروان دخت است، او را رها نشاید کردن. عجب مردی که بیشرفی. دست فراز کرد کمربند مردان دخت گیرد. مردان دخت گفتیم که در زیر جامه زره پوشیده بود، او نیز کمربند فرخ روز بگرفت. زور مردان دخت با زور فرخ روز چه برابری داشت. فرخ روز قوت کرد، مردان دخت را از پشت اسب برگرفت. مردان دخت فرو ماند که در جهان هیچ مرد نبود که طاقت او داشتی. با خود گفت کدام پهلوان است؟ در دل مردان دخت نیامد که فرخ روز بدان جایگاه تواند آمدن. فرخ روز سخن نمی گفت به هیچ گونه. مردان دخت دل از جان برداشته بود که فرخ روز او را بازگردانید و پیش آل مفروز آورد، که او را گمان بود شروان دخت است. راه نزدیک بود. گفت ای آل مفروز، تو را سیدی آوردم. راست که فرخ روز این سخن بگفت، مردان دخت بدانست که کیست. دل او خرم شد. فرخ روز او را بشناخت، شاد گشت. گفت ای مردان دخت، از کجا آمدی در این وقت؟ شکر یزدان که تو را زیانی به جان نرسید. چگونه از من بیرون آمدی؟ آول مفروض گفت ای شاه، وقت گفتار نیست، چون به جایگاه روی از وی باز میدان. اگر بیامدی با مقصود باز میگردی، دشمن را قهر کردی، دوستی باز یافتی، هم تومارو کشتی هم زنتو گیر آوردی. هر دو به لشکرگاه روید که من این کار از بهر وی ساخته بودم که او را بیرون آورم. یزدان او را برهانید. اکنون چون به سلامت آمد، من این کارگاه بر هم نتوانم زدن. شما بروید، من جهد کنم 70 دره را بستانم، قابوس را با دختر وی بیاورم بسته. مردان دخت گفت ای پهلوان، شروان دخت از ماست، او را میازار که از بند مرا او بیرون آورد. از دست سیاست پدر همور، فرزند همومه، او مرا برهانید. وقت گفتار نیست که چه مردمی و جوان مردی به جای من کرد. اگر دست یابی او را نیکودار. این بگفت شاه با مردان دخت رو براه نهادند و برفتند. آول مفروض گفت که زنهار تا زنبور خانه در آشوب نیاورید، به لشکرگاه خود روید، فردا هرچه خواهید میکنید. ایشان گفتند فرمان برداریم. از اونجا برفتند، به لشکرگاه خود میبودند. در اون ساعت که روز شد، آواز در دره شرناس افتاد که مردان دخت از بند بگریخت. این خبر را زود به شاه بردند. قابوس دلتنگ شد، گفت از دره کسی چگونه بیرون تواند آمدن بی دلیل بدون راهنما؟ جمجاش وزیر گفت ای شاه، این کار از موکلان به دست آید. شاه کس فرستاد به دره شرناس، موکلان مردان دخت را بیاوردند. کس برفت، ناگاه قومی به تومار رسیدند و او را بدان گونه دیدند، برگرفتند، پیش تخت شاه بیفکندند. پهلوانان حاضر تا سراغ پهلوان در آن زخم نگاه کرد، می گفت شاد باش این مردی که چون این زخمی زدی، آفرین بر آن دست و بازو باد و بدان پدر و مادر که چون این فرزند آورده. من در سنی بچگی بودم، تو محلمون دعوا شده بود، یادمه که یکی با چاقو زده بودن. اون موقع توی عبدالعظیم ما دعوام زیاد میشد، بعد خب تیغ کشیدم و همین چاقو زده بودن به هم دیگه و اینا. بعد معروف بود، مشهور بود، میگفتن وقتی اونه که تیغ خورده رو بردن دکتر، بردن درمونگا، اون پزشک اومد اون گفته بود اون که چاقو زده رو بیارید تا من دستش رو طلا بگیرم، که عین یه جراح چاقو زده تمام خطایی که انداخته 1 میلیمتر با هم دیگه اختلاف نداره و خیلی وارده و من خیلی الان شیفته اون چاقو کش شدم. در واقع الان هم یارو بدبخت و نصفه اومده مرده، قاچ خورده، بعد این جناب به چیز داره میگه که ای والله دمت گرم. هر یکی سخنی میگفتند که عظیم کسی بوده است. قابوس گفت شک نکنم که مردان دخت از بند بیرون آمده است، در راه به وی رسیده، بر کینه او را چنین زخم زده، و اگر نه فرخ روز کسی دیگر چنین زخم نتواند زدن، و فرخ روز نتواند بودن که او چگونه بدین جای آید. ایشان در این سخن بودند، غم تومار بر دل ایشان عظیم کارگر بود و از آن سخت‌تر غم گریختن مردان دخت. از این جانب فرخ روز به لشکرگاه باز آمد، خب خدا رو شکر تو اون چاه هم نیفتاد، و مردان دخت را با خود بیاورد و آرام گرفتند. روز روشن شد، فرخ روز به تخت بر آمد، همگان به خدمت و سلام آمدند. مردان دخت را به خیمه زنان بردند، عدنان وزیر و دیگران احوال ها می پرسیدند. فرخ روز شرح کشتن تومار می گفت، مردان دخت شرح رهایی یافتن از بند به مدد شروان دخت. همه خرمی می کردند. بعد از آن فرخ روز شرح زاهدی عالم افروز بگفت و صومعه داری او که به چه نوع خود را برآورده بود و به سر می برد و مترصد نشسته است تا کاری کند. خاک بر سرتون، این همه جاسوس ای خبر برد، باز شما نفهمیدید؟ اتفاق را جاسوس حاضر بود. چون صورت اول سمک و سوم اداری و رسیدن مردان دوخ شنید، بلشگرگاه قابوس رفت، احوال تمام شهر داد. ایشان بگفتند این صورت شاه قابوس فرو ماند و پیش تاج دخت گفت من بروم و شروان دخت را باز پرسم که این احوال چیزی معلوم گردانم. برخاست، تبرکی برگرفت و به پرسش شروان دخت رفت. تاج دخت مدتی بود از قصه پنهان شده بود، دوباره پیدا شد. از این جانب چنین گوید که چون مردان دخت را از بند رها کرد، شروان دخت گفت اکنون ایمن نمی باید نشستن. برخاست، به دره خود رفت. دای با شروان دخت گفت میگویند صومعه‌ای پیدا شده، زاهدی در آنجاست، ما را به زیارت او باید رفتن. برخاستند، عزیمت کردند، پیش زاهد رسیدند. شروان دخت سلام کرد، اول مفروض او را بشناخت. برخاست، او را پیش خود بنشاند و احوال چنان چه رفته بود شروان دخت با اول مفروض بگفت. آل مفروض نیز راز خود را با وی در میان نهاد. از تقدیر ایزدی تاج دخت با شروان دخت بود. چجوری با این بود؟ آل مفروض نگاه کرد، او را دید، در دل خود گفت همین ساعت برود و پیش قابوس بگوید که آل مفروض است که به تلبیس خود را چنین آورده است. تا دای گفته ای آل مفروض تو را به دره خونیان باید رفتن که هیچ کس تو را از آنجا بیرون نتواند آوردن، گفت نشان دره بده. دای گفت چنین راه است که می روی به شاه را رسی، به راه راست که در میان آن درختان می رود. چون بیرون روی چشمه آب فراوان، درختی چنار بزرگ بر سر آن چشمه زنجیری آویخته، چون بدان جایگاه رسی زنجیر بگیر و بجنبان، آواز دراجه در جهان افتد، ناگاه بینی که مردمان پیش تو آیند. چون مردمان را ببینی سر برهنه کن، ایشان گویند بیا و دل فارغ دار که اگر هزار کس کشته ای با تو هیچ نتوانند کردن. تو را دست گیرند و پیش ماهوس پهلوان برند. ماهوس با هیتو چشم، مثل هوس، ماهوس که نیست، اون ماهوس. پیش رو به ایشان را ماهوس نام است. آنگاه احوال چنان که دانی بگو. سمک بر دایه آفرین کرد، بر جامعه خود رفت، جامعه زاهدی بینداخت که پوشیده بود، رو به راه نهاد. گفته دایه جهد کن شربان دخت را بدان جایگاه رسانی. دایه گفته سمک ایشان زنان را به خود راه نمی دهند و هر که را از بحر زنان برده باشند پیش خود رها نکنند. اول مفروض گفت دایه من کاری اندیشیدم، تو جهد کن که او را پیش فرخ روز بری. این بگفت و به راه افتاد تا پیش درخت ها رسید. تاج دخت چی شد الان؟ ما نفهمیدیم. یه چیزی گفت خودشم رادش رفت. یا حالا یا فقط هم همین ترس تاج دخت باعث شد که فرار کنه. به راه افتاد تا پیش درخت ها رسید. از آن درخت ها بگذشت، بدان چشمه آمد، زنجیری دید که از آن کوه بر سر آن درخت ها بسته بود و زنگوله ها آویخته. سمک زنجیر بگرفت و بجنبانید. ناگاه از هر گوشه چند کس بیرون آمدند، همه تیغ ها در دست. سمک سر برهنه کرد. ایشان گفتند اگر هزار کس کشته ای هیچ کس در تو نگاه نتواند کردن و تو را از این جایگاه بیرون نتوانند آوردن. خیلی قومی بودند که به زنهارداری و اینها مشهور بودند، ولی فقط باید سرتو برهنه میکردی، اگر نمیکردی میکشتند. این هم یه رسمی بوده دیگه. آدم خوبه بدونه که وارد همچین دره شد سری سرشو برهنه کنه. حالا ما که دیگه نه دستار داریم نه کلاه داریم، راحت داریم. سمک چون به در رفت، مردی دید بلند بالا و باریک میان، دراز دست، ستبر ساعد، فراخ سینه، باریک سر، جعد مو، بر سر دوش نقش کرده، احتمالاً تتویی چیزی داشته. آن ماهوس بود. بر بالای تخت، این فیلم 300 یادتونه؟ یه همچین گرافیکی اگر مثلا میشد به کار بست برای ساختن سمک خیلی خوب بود. همچین مثلا ماهوسی رو باید توی یک گرافیک هالیوودی این چیزای مارول و اینا باید کار کرد. ماهوس بر بالای تختی از سنگ نشسته، مردی به خدمت وی ایستاده. سمک پیش وی رفت، خدمت کرد و ثنا و دعا و آفرین گفت، چنان که ماهوس در گفتار وی باز مانده بود. گفته یا آزاد مرد چه کرده ای؟ سمک گفته ای پهلوان، در این هفته دره به عبادت مشغول بودم، مردمان دره قومی بر من کینه گرفتند از بهران که شاه قابوس مرا می نواخت، مگر یکی را بکشتند بر من بستند. با قابوس بگفتند که زاهد فلان کس را بکشت. شاه قابوس گفت بروید و زاهد را به عوض آن کس بکشید. دوستی با من بگفت که احوال چنین بود، خواهند آمدند که تو را بگیرند. چاره ندیدم، بگریختم، پیش پهلوان آمدم تا مرا به زنهار نگاه دارد. ماهوس گفت ای آزاد مرد، فارغ باش، دلخوش دار که تا زنده ای آنچه تو را به کار باید برمیگیر و میخور و میده، کس با تو کاری ندارد. لشکر جهان تو را از اینجا بیرون نتوانند بردن. سمک خدمت کرد. ماهوس در سخن گفتن و حرکت و خدمت کردن وی باز مانده بود. مردی دید خوش سخن، شیرین، نیکوروی، نیکوگوی، خوب لقا. مهری از سمک در دل ماهوس افتاد، او را دوست گرفت. پیش خود بنشاند، در ساعت خان بنهادند و بدان مشغول گشتند. همه نظر ماهوس در اول مفروض بود، میپسندید او را. نشاط از وی در دل ماهوس می افتاد. ماهوس آنجا در دری خونیان سمک پیش او. ما آمدیم به حدیث دایه شروان دخت و تاج دخت که چه کردند. راوی اخبار گوید که چون شمامه دایه سمک را ودا کرد و با هم به بالای کوه برآمدند، سمک از آن جانب رفته بود، از بهر آنکه آنچه داشت پیش دختر شاه نهاده بود تهنیت کرده. تاج دخت از بهر آنکه خبر سمک به شاه برد زود برخواسته بود و برفته. شمامه احوال سمک با دختر میگفت. شروان دخت از آن کار دلتنگ گفته: دایه، یقینم که تاج دخت از این احوال ها آگاه است. قرار نداشت که زمانی پیش من بنشیند. نیکو به جای آورد و سمک بگریخت. چون میگه خوب شد که سمک رو دید و فرار کرد. تا احوال ما به چه رسد، این همه مهنت از من افتاد که رازی در دل نگاه نتوانستم داشت. چون با من گفته بود نباید که کسی این راز داند، چون گفتم لاجرم تا ببینم. از هر گونه با خود می گفت، خود را سرزنش می کرد و مالش می نمود. تا از آن جانب تاج دخت رو برانهاد به دره خود رفت، به لشکرگاه قابوس در بارگاه پیش قابوس خدمت کرد. قابوس گفت: تاج دخت، چرا چنین زود به خدمت آمدی؟ مگر کاری داری؟ تاج دخت گفت: ای شاه، چرا نیامدی؟ از بهران که به خدمت آمدم که از چنین کارها خود غافلی. نیک از بد نمیدانی، دوست از دشمن نمیشناسی. به غافل 70 دره برباد دادی، اما گناه تو نیست که مرا آب از بن خانه برمی آید. هیچ تدبیر نیست. آن کس که تو اعتماد همه جهان بر وی کردی و پنداری که ملک به گفتار وی ایستاده است و کارها به مشورت وی می کنی، او را زاهد و راهب می شناسی. او خود سمک است و تو او را غافلی. خب الان باز دوباره ما یه ذره گیج شدیم. به نظرم یه تیکه ها اینجا افتاده، چون قبل از اینکه تاج دخت بیاد بگه، وقتی که فرخ روز داشت و بارگاهش تعریف میکرد، گفتش که جاسوس حاضر بود، هر رفت گفت. الان دوباره این اصلا انگار هیچ خبر نداره. قابوس چون بشنید بر خود بلرزید. گفت: ای تاج دخت، از کجا میگویی؟ این چیز چگونه دانستی؟ تاج دخت گفت: ای شاه، از دختر توست که با وی راز شده است. نام و ننگ تو بر باد خواهد داد. قابوس گفت: چگونه شنیدی احوال دختر من؟ بگو. تاج دخت گفت: ای شاه، چون تو به سعادت از وثاق بنده به لشکرگاه آمدی، من بنده با هدیه و نثار پیش شروان دخت رفتم از بهر تهنیت. او با دایه گفت: برخیز پیش سمک رو، بگو که این چه کار بود که تو کردی و مرا در بلا افکندی. گفتی: اقرار آور تا تو را بزنی به سراغ دهد. من بر قول تو رضا دادم و مرا دل در بند فرخ روز است. اگر چاره می کنی پیش از آن که کار از دست ما برود بکن. من بشنیدم. دایه بیرون آمد و برفت. من بند زمان پیش دختر تو بودم، قرار نداشتم تا بیایم و احوال با تو بگویم. خب خیلی اتفاقات افتاده که این دوباره در رفته، نمیدونم جا افتاده، ولی هیچ توضیحی هم مرحوم استاد نداده و ما، ولی ظاهرا سراغ خواستگاری کرده، اون قول داده فلان، و بعد سمک به دختره گفته بوده قبول کن. اینا هیچ کدوم نیست، ولی به هر حال حالا قابوس فهمید که جناب سمک، یعنی جناب زاهد سمک بوده. خب فعلا شبتون خوش.